اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. رولا غنی، بانوی اول افغانستان، در انستیتوت صلح مستقر در واشنگتن گفت که تحمل مردم افغانستان دیگر تمام شده است.
The Afghan people have had enough. Enough of the insecurity, enough of the uncertainty, enough of the intermittent bouts.
خانم غنی گفت نداشتن امنیت، بی سرنوشتی و حملات وقفه‌ای بسیار خشونتبار مردم را به سطوح آورده است. آنان خواهان صلح و یک زندگی عادی و قابل پیش بینی می باشند. خانم غنی که در نشست روز سه شنبه در مورد نقش زنان افغان در صلح صحبت می کرد، با تاکید بر نقش زنان در ملت سازی گفت زنان می توانند نقش عمده‌ای در آوردن صلح و کاهش خشونت ها داشته باشند. همسر رئیس جمهور افغانستان گفت که یگانه راه برای احیای صلح در جامعه افغانستان تغییر دادن فرهنگ مردم است، تا از فرهنگ جنگ و خشونت به فرهنگ مصالحه مبدل شود. هرچند در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود نسبی داشته، اما هنوز موارد مهم نقض حقوق بشر در آن کشور وجود دارد. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد برای ایران روز چهارشنبه در نشست کمیسیون حقوق بشر با بیان این مطلب به افزایش اعدام‌ها در ایران، فشار بر رسانه‌ها و همچنین فعالان مدنی به عنوان موارد برجسته نقض حقوق بشر در آن کشور اشاره کرد. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
عاصمه جهانگیر با اشاره به انتخابات گذشته در ایران گفت که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در آن کشور موجب شده فضای سیاسی در ایران کمی آزادتر باشد، اما تاکید ورزید که بعد از آن شاهد فشار بر فعالان مدنی و به ویژه روزنامه‌نگاران بودند. خانم جهانگیر افزود با وجودی که پارلمان ایران طرح‌هایی را برای کاهش اعدام به ویژه اعدام کودکان در دست دارد، اما هنوز ایران جز کشورهایی است که بالاترین آمار اعدام‌ها را دارا می‌باشد. خانم جهانگیر به فشار بر رسانه‌ها در ایران اشاره کرده گفت خبرنگاران در ایران همچنان بازداشت می‌شوند و ایران با عدم امکانات دسترسی آنان به تداوی سعی در فشار بر آنان دارد. حکومت ایران گزارش خانم جهانگیر را رد کرده، در عین حال به این گزارشگر اجازه حضور در ایران و گفتگو با قربانیان نقض حقوق بشر را نمی‌دهد.
شبکه خبری بی بی سی به خاطر راکت ساختن املاک و دارایی بیش از 150 نفر از کارمندان فعلی و پیشین بخش فارسی بی بی سی توسط حکومت ایران و سازمان ملل متحد شکایت کرده است. بی بی سی می گوید بعد از آن که مقام های ایرانی تحقیقات جنایی را علیه 152 نفر از کارمندان فعلی، پیشین و همکاران بی بی سی فارسی با اتهام اقدام علیه امنیت ملی آغاز کردند، دست به شکایت زدند. بر اساس فیصله یک محکمه در زندان اوین تهران، دارایی های شماره از کارمندان بی بی سی فارسی ضبط شده و این افراد از فروش دارایی های خود مانند ملک و موتر و غیره در ایران محروم شدند. نشرات فارسی بی بی سی بعد از انتخابات جنجال برانگیز سال 2009 ایران در آن کشور منع قرار داده شد، اما ایرانی ها از طریق رادیو و ماهواره به این شبکه گوش می دهند. ادامه اخبار. در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در یک ساحه مرکزی یمن، حداقل 7 جنگجوی داعش کشته شد. مقام‌های امنیتی می‌گویند این حمله دو موتر حامل افراد مسلح را در ولایت البیضا هدف قرار داد. نیروهای آمریکایی مکرراً حملات هوایی و حملات با طیاره‌های بی پیلوت را در ولایت البیضا و شبوا که گفته می‌شود القاعده و داعش در آن مستقر است، انجام می‌دهند. مقام های ضد دهشت افغانی اروپا می گویند آزادی رقص نزد داعش در سوریه کدام خاطر جمعی برای آنها نیست. شمار از این مقام ها هشدار می دهند که سیستم ارتباطی این گروه دهشت افغان با واحدهای برنامه ریز آن بسیار فعال است. دکشوف، عضو اداره ضد دهشت افغانی هلند، می گوید شکست نظامی داعش و از هم پاشیدن خلافت خودخوانده این گروه به مفهوم شکست کامل گروه دولت اسلامی نیست و بر ارتباطات این گروه با عمال آن در اروپا و احتمال جلب و جذب جنگجو برای داعش کدام تأثیر نداشته است. این در حالی است که مقام‌های ضد دهشت افغانی از افزایش فعالیت عمال القاعده در غرب و شمال افریقا نیز هشدار می دهند. هزاران صفحه از اسناد دوسیه قتل جان اف کندی رئیس جمهور پیشین ایالات متحده قرار است امروز پنجشنبه منتشر شود. این اسناد که تا حال فاش نشده بود میتواند منبعی مهمه برای مدافعان مختلف تئوری توطئه باشد. بر اساس قوانین امریکا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یگانه مقام ایالات متحده است که میتواند جلو انتشار این اسناد محرمانه را بگیرد، اما آقای ترامپ در پیام توییتری اعلام کرد که به احتمال زیاد به انتشار این اسناد فرمان خواهد داد. این اسناد محرمانه در ارتباط با قتل جان اف کندی 35مین رئیس جمهور امریکا است که به تاریخ 22 نوامبر سال 1963 در شهر دالاس در ایالت تکساس کشته شد. او در هنگام مرگ 46 سال عمر داشت. و هر بار که حزب کمونیست حاکم چین یک مجمع بزرگ را تشکیل می‌دهد، مانند نشستی که در هفته جاری در بیجینگ دایر شد، فهرست نمایندگان تصویر حزبی را نشان می‌دهد که نمایندگی از توده ها می‌کند. حتی به کسانی که مشاغل پایین‌تر دارند و اقلیت‌های قومی نیز فرصت داده می‌شود. به جز یک گروه که هیچ وقت در جمع رهبران این حزب قرار نگرفته است. زنان هیچگاه در جمع کمیته دائمی پولیتبرو شامل نبودند. این کمیته که در صدر حزب قرار دارد همواره 7 مرد در آن شامل بوده است. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، به برنامه صبحگاهی خوش آمدید. لیلا ماحبیب عظیمی هستم با تازه ترین گزارشات از افغانستان و جهان. مؤسسه خدمات علوم عدلی افغانستان می گوید معاینات پرده بکارت اساس واقعی علمی و یا طبی ندارد. این مؤسسه می گوید استفاده از معاینه پرده بکارت به خاطر تثبیت اینکه یک زن با مرد رابطه جنسی برقرار کرده یا نه هیچ گونه پایه و اساس واقعی علمی و طبی ندارد. در رابطه به تأثیرات این نوع آزمایش، سحر عظیمی با ویداس ساغری فعال امور زنان مصاحبه داشته است که توجهتان را به آن جلب میکنه.
فعلا در قانون آزمایش پرده بکارت دختران و یا خانما حذف شده، یعنی تقریبا نوعی گپ، یعنی فصل نوعی در مریولوژی را از بعد از یک تاریخه. اما ما بستری برای عملی کردن این قوانین نداریم تا حالا. عرف عادت پولیس، عرف عادت قضای ما، نه تنها عرف عادت و مقتنت های ناپسند و علیه زنان و در ستیزه با زنان است. تنها ما در حوزه زندگی روزمره غیر رسمی نداریم، ما در حوزه رسمی هم داریم. مثلا ما پولیس سنتگرا داریم، ما اردوی سنتگرا داریم، ما قاضی سنتگرا داریم. مثلا وقتی که یک دختر که پدر او تجاوز کرده وقتی به محکمه ایستاده میشه، اولین سخن قاضی اینه که چند ساله که به تو پدرت تجاوز میکنه؟ خب طرف میگه 10 سال، 5 سال، 2 سال. بعد میگه در این مدت تو چرا خودکشی نکردی؟
بله.
این نشون میده که قاضی با ذهن آراسته با سنت های بد و ناپسند و غیر علمی اکادمیک و غیر مجهز با قانون، غیر مجهز با بحث های قضاوتی یا مستندردهای حقوقی قانونی مجرم تحت چی قرار میده، قضاوت قرار میده. به این ترتیب میبینی که اصلا مجری قانون نیست، طرف مجری سنت است. سنت‌های،
یعنی به باور شما تا زمانی که سنتگرا باشد جامعه، تا همو زمان هم هنوز اگرچه که قانون هم توشی شود باز هم هنوز تاثیرگذاریش کمتر هست.
کمتر چی؟ اصلا این هیچ، صفره. مثلا ما همین لحظه 4 ماه از توشیه و تصویب قانون من خیابان‌آزاری یا مبارزه علیه خیابان‌آزاری علیه زنان و کودکان میگذره. ما چند نفر به این جرم دستگیر کردیم؟ همو پولی که از 4 تا 20 هزار افغانی جریمه تعیین شده بود از چند نفر اخذ شده؟ ولی در این آماری که از این 4 ماه میایه، همین آمار چندیه؟ مثلا چقدر تفاوت در آمار که اذیت آزار نشدن یا شدن تفاوت آمده؟ هیچ، حتی بیشتر هم شده.
بله.
حال در بعد قوانین هم همینطوره. مردم وقت قانون ساز میشن، این قوانین از بطن جامعه بیرون میایه و مردم دست هم میدن، بیشتر هم قشر آسیب پذیر. مثلا زنان، وقتی زنان همه دست یکی بکنن و بیاین علیه بحث بکارت، بحث مزخرف غیر علمی بیاین مثلا علیه ازی بحث بپردازن و از بطن مبارزات از اینا و از بحث خواستگاه ها و نیازهای از اینا قانون علیه این دست ساخته بشه، این خود به خود امو بستر اجرایی خود خود پیدا کرده قبل از اینکه تصویب بشه.
بله. در صورتی که مؤسسه خدمات علوم عدلی افغانستان هم اشاره کرده که معاینات پرده بکارت اصلا اساس واقعی و علمی و طبی نداره و کل این جامعه به یک راه منحرفی در حرکت هست، به نظر شما
این راه غیر علمی سنتی؟
بله بله. به نظر شما چگونه بر علاوه از او خیلی خانم ها از این مسئله در افغانستان دفاع میکنن، این را به عنوان یک اصل قبول شده، این را یک به عنوان یک ارزش قبول دارن، به نظر شما چگونه میتونن از این مشکل، از این تابو خانم ها خود بیرون بکشن؟
ما یک مثال از دنیای طبیعی میدم، از طبیعت میدم. پرنده که در قفس تخم میده، او تخمی که در قفس بزرگ میشه، تخم بیرون میشه، بزرگ میشه، پربال میشه. پرنده که در بیرون میبینه که بال میزنه، او بیمار میانگاره. میفهمین؟
بله.
هیچی میگم.
بله دقیقا.
شاید یک قیاس خیلی خوبی باشه برای آدمهایی که، برای زنهایی که هنوز مقیدات مثل بکارت، مقیدات مثل این که آدم استقلال اقتصادی داشته باشه، مقیدات مثل این که آدم بتونه تنها زندگی کنه، شوهر نداشتن هم یکی از راه‌های زندگی باشه،
بله.
اختیار و سهم داشتن در زندگی و تصامیم و آرزوهای خود آدم به عنوان یک زن، اینا مثلا تصور همچون چیزایی برای یک زنی که از بطن مادر خو، از هفت پشت، هفت بطن، درست؟ همین جمله سنتی که میگه از هفت پشت فلانه چکار شده، حالا ما در زنها میگیم از هفت بطن زنهایی که داخل چونین قفسهایی با چونین مقیدات به دنیا آمدن، اونا نداشتن بکارت دیوانگی، بیماری و روسپیگری میدانن، باید اونا حق داد.
بله.
و به اون حق میدون. از اول آج ما از این حق دادنها آغاز میکنیم، پس ما یک نسل مشخص آماده میکنیم برای دیگه اونا آزادیه که در قید بکارت، در قید نفقه، در قید نمیفهمم وابستگی های اقتصادی، وابستگی های فرهنگی، وابستگی های سیاسی، خیلی این چیزها نباشد، بعدن بتونیم رقم بزنیم. بعد میتونیم در او بستر قوانینی که امروز با صد خون دل خوردن پاس میشه، ما روی از اونا بتونیم پیاده بکنیم. بیشتر مبارزه بکاره و استادگی بکاره و خیلی توقع نیاز از امروز.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دهاتن از معلمین مکاتب زنان بزرگسال در ولایت بامیان میگویند که از یک سال بدین سو از سوی وزارت معارف معاش دریافت نکردند و در صورت تداوم این وضعیت مکاتب را برای صدها شاگرد مسدود خواهند ساخت. ظفر بامیانی در این باره گزارش میدهد.
مؤسسه کمک به معارف افغانستان بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت معارف حدود 10 سال قبل امضا کرده، 12 باب مکتب را برای آموزش زنان در 6 ولایت تأسیس کرده است که 160 معلم دارد. در این مکاتب زمینه آموزش به دختران و زنان بزرگسال که در گذشته از درس باز ماندند فراهم شده است. این مؤسسه 2 مکتب در ولایت بامیان دارد، اما مسئولان در این مکاتب از پرداخت نشدن معاشات معلمین خبر می‌دهند. شگوفه عمل، مدیر لیسه نسوان نمبر 2 مؤسسه کمک به معارف افغانستان در ولایت بامیان میگوید
تقریبا 1 سال شده، یعنی 12 ماه شده که اینا معاش نگرفته، معاش دریافت نکرده. در صورتی که معاش دریافت نکنه، معاش نته یا از وزارت معارف یا که از طرف خود مؤسسه کمک به معارف افغانستان، معلمین ما استعفا میده، دیگه مجبور هستیم مکتب دراتش رو بسته.
معلمین در مکاتب دولتی و خصوصی کم درآمدترین کارمندان دولتی در افغانستان محسوب می شوند. در صورتی که همان معاش کم به وقت معین برایشان پرداخت نگردد، مشکلات اقتصادی بیشتر از پیش آنان را تحت فشار قرار می دهد. لایقه معرفت یکی دیگر از معلمین معترض در بامیان می گوید:
دیگه زمستان وقتی که اینجا بشیم یعنی سوخت و دیگه خیلی مصارف های است که باید آدم بیکشه. بعد یعنی قدر وضعیت مالی فامیل هم خوب نیست که مونه تا حد آخر مثلا مصرف مونه بدیه. بعد یعنی یک خواهش از ما است که مثلا از وزارت معارف که معاش مونه بدیه.
حسینه شیرجان رئیس این مؤسسه در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا نیز نرسیدن معاشات معلمین را نگران کننده میخواند.
اگر که واقعا وزارت معارف هم به ما همکاری نکنه در این قسمت که حالا هم اگر امروز هم ما کدام اکام رئیس جمهور بیاریم او 3-4 ماه دیگه میگیره که معاشات داده شد. شما از بیروکراسی دولت خبر هستیم و اگر که اینا واقعا همکاری نکنن هم به ما رو بده، البته که سرنوشت 3350 خانمه که در این مکتب ها هستن و برای اینا هیچ دیگه نیست برن و صرف 12 خود خلاص کنن.
خانم شیرجان می افزاید که با مسدود شدن این مکاتب، این شاگردان به دلیل بالا بودن سنشان در هیچ یکی از مکاتب دولتی جذب نخواهند شد. با این حال سید حمیدالله محقق معین مالی و اداری وزارت معارف افغانستان می گوید که تفاهمنامه قبلی این مؤسسه با وزارت معارف تعدیل شده و بر اساس تفاهمنامه جدید این مؤسسه باید حکم رئیس جمهور را نیز داشته باشد.
مطابق به تفاهمنامه جدید اینا باید حکمی از جناب رئیس جمهور مستند داشته باشند.
اما مؤسسه کمک به معارف افغانستان میگوید این اظهارات بهانه تراشی و بوروکراسی بیش نیست. بر اساس تفاهمنامه موجود میان وزارت معارف افغانستان و این مؤسسه، معلمین برای زنان و بانوان محروم مانده از آموزش توسط این نهاد استخدام گردیده، ولی مسئولیت پرداخت معاشات آنان به دوش وزارت معارف افغانستان است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
رکس تیلرسون وزیر امور خارجه ایالات متحده پس از توقف در کابل و اسلام آباد روز چهارشنبه به دهلی جدید رفت و در دیدار با نریندرا مودی صدر اعظم و سوشما سواراج وزیر خارجه آن کشور راجع به مبارزه با دهشت افغانی در منطقه و نیز نقش هند در افغانستان صحبت کرد. در حالی که تحلیلگران سفر آقای تیلرسون را به جنوب آسیا در خلال وخامت اوضاع در افغانستان مهم می دانند، آن را پاسخی به سوء زنها و سوالات مردم و تاکید بر پالیسی امریکا در قبال افغانستان، پاکستان و هند تلقی می کنند. نسرین محمود عزیزی در زمینه مصاحبه های با انتظار خادم، آگاه امور بین المللی و سید نجیب الله محمود، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی انجام داده است که با آواز آقای خادم روی اهمیت زمان و مکان سفر آقای تیلرسون آغاز می شود.
سفر تیلرسون یکی از سفرهای مهمشان در از لحاظ زمان و از لحاظ مکان بسیار مهم بودند که به افغانستان آمدن و به پاکستان و به هندوستان. این دو خاصیت بسیار مهمی امرای خود داشتن. یکی که مسئله پالیسی امریکا که به شکل بسیار واضح باید به مردم تشریح شود، مردم هایی که سوالات و سویزان ها دارد بر اینا باید جواب داده می شدن، و دومی که طوری که در پالیسی جدید امریکا در قبال پاکستان و افغانستان و هندوستان ارائه شده، این تأکیدی تمام موارد بودن که در پالیسی جدید امریکا گنجانده شده بودن. با فکر ما این سفر یک سفر بسیار مهم بودن که حالات در افغانستان خراب هستن و برود و خامت روان است، در حالی که هر ناکامی که در افغانستان حکومت افغانستان و مردم افغانستان امرارشان مواجه میشه، این به شکل از اشکال خطر هستن که امریکایی ها امرارشان مواجه میشه. هر تاوان و هر ناکامی که امروز حکومت افغانستان امرارشان دست پنجه نرم میکنه، ای به شکل از اشکال به شکل غیر مستقیم امریکایی ها هستند که یا هم در افغانستان کامیابی میبینه و یا هم به طرف ناکامی میره.
خادم صاحب، متهم تفر آقای تیلرسون به افغانستان چقدر جنبه مثبت داره و چقدر مثبت تلقی میشه؟
شاید قبل از وقت باشه که ما بگویم که مثبت باشه، ولی هر وقت ما نمیتونیم که به شکلی بدبین به مسائل دنیا در مقابل افغانستان که واقع میشه اونا را باید ببینیم، به خاطر از اینکه ما نمیتونیم که بگویم که در 16 سال گذشته وقتی که جنگ افغانستان، بحث جنگ افغانستان مطرح میشد، پاکستان به شکل از اشکال دو دخیل بودن و امریکایی ها از این خبر بودن از نقش پاکستان در مسئله جنگ و در مسئله خصامت افغانستان. یک سلسله مجبوریت ها بودن که امریکا را خاموش ساخته بودن و پاکستان دست باز داشتن در مسائل مدیریت جنگ و مسائل افغانستان. پس چی به میان آمده که امروز امریکایی ها به شکل بسیار سریع و واضح گفته میتونه که رابطه امریکا با پاکستان بر اساس شرایط است؟ اگر پاکستانی ها پالیسی خود در قبال افغانستان و جنگ افغانستان که امریکایی ها در او دخیل هستن پالیسی خود و استراتژی خود تغییر کردن، پس رابطه امریکا و پاکستان خوبتر میشه. اگر نه، اونا یک الترناتیو دیگه هم پیدا کرده که او هندوستان است. ما نمیتونم که بگویم که شاید بسیار مثبت باشه، مگر اینکه شرایط زمان مکان و اسادگی پالیسی امریکا به جایش در مقابل پاکستان باقی بمانه. یکی از انتقادات بسیار کلانی که در پالیسی امریکایی ها از طرف منقادین می بودن وی بودن که یک پوزیشن بسیار ایراتیک می داشتن، بسیار متزلزل می بودن، صبح یک نقش در مقابل پاکستان و جنگ و سول افغانستان و شام دیگه، و مخاطر مردمایی که در سنگر بودن از این فرصت استفاده کردن و جنگ افغانستان تا امروز کشالدار شدن.
شکر از شما. جناب استاد محمود، آقای شهید محمد عبدالی سفیر افغانستان در هند به برگزاری نشست سه جانبه بین افغانستان و هند و امریکا تاکید کرده بود. دورنمای این نشست از نظر شما چگونه خواهد بود؟
خب بدون شک نشست سه جانبه اگر صورت بگیره در راستای همکاری منطقه‌ای بسیار خوب است، اما فراموش نکنیم که همکاری ها جنبه اقتصادی نخواهد داشت، بلکه بیشتر جنبه سیاسی و امنیتی خواهد داشت. این در حقیقت سه کشور باید با هم بشینن تا راهکار بعدی رو که با عراق‌افغانی و با مشکل پاکستان چگونه دست پنجه نرم میکنن روی از او باید بحث شود، چون دیگر اجندا قبل از قبل مشخص است. فراموش نکنیم که به هر اندازه که ما با هند و با امریکا روی مسائل امنیتی کار میکنیم، به اون اندازه باید فشار دیپلماتیک بیشتر بالای پاکستان اضافه شوند، چون پاکستان در حقیقت میدانه که افغانستان به عنوان یک عقبگرد استراتژیک شنور در دستور کارش است، و هند هم بر اندازه که با افغانستان نزدیک میشه با اون اندازه پاکستانی ها هم اساس میشن. حکومت و دوش پاکستان و دوش امریکا و دوش هند است که چگونه یک راهکار را در سطح بین‌المللی مطرح میکنند تا پاکستانی ها دیدگاه خود در مسائل افغانستان منطقه چنج بکنند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ممانعت ورود مهاجرین به امریکا پایان یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا فرمان اجرایی صادر کرد تا روند ورود مهاجرین به امریکا اثر گرفته شود، اما تدابیر سختگیرانه امنیتی بر شهروندان 11 کشور وضع شده است که از دید حکومت ترامپ خطر جدی بر امنیت ملی ایالات متحده تلقی می شوند. شرح بیشتر را از رویا زمانی می شنویم.
مصر، ایران، عراق، لیبیا، مالی، کره شمالی، سومالیا، سودان جنوبی، سودان، سوریه و یمن شامل 11 کشور است که درخواست شهروندان آن برای گرفتن ویزای آمریکا برای مدت 90 روز تحت بررسی بیشتر قرار گرفته و درخواست کنندگان ویزا مکلف به فراهم آوری معلومات بیشتر در مورد هویت و پیشینه ایشان می باشند. فرمان جدید روز سه‌شنبه صادر شد. طرفداران حقوق مهاجرین می گویند که تدابیر سختگیرانه بر مهاجرین این 11 کشور شاید سبب شود که صدور ویزا به شهروندان آن ماها به درازا بکشد. فرمان اخیر آقای ترامپ تازه ترین تلاش او برای برآورده ساختن وعده انتخاباتی وی است که گفته بود به شمار کمتر مهاجرین اجازه ورود به ایالات متحده را خواهد داد.
full of loopholes. This is a five-year ban.
آقای ترامپ ماه گذشته اعلام کرد که حداکثر مهاجرینی که در سال 2018 اجازه ورود به ایالات متحده را خواهند یافت از 45 هزار نفر بیشتر نخواهد بود. حالان که در آخرین سال حکومت باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده 110 هزار مهاجرین اجازه ورود به ایالات متحده را یافتند. این در حالی است که هوایی نخستین ایالت بود که در برابر فرمان اجرایی دونالد ترامپ اقامه دعوا کرد. فرمان اول رئیس جمهور ایالات متحده باعث گردید تا یک هرج و مرج را در میدانهای هوایی سراسر دنیا ایجاد کند، زیرا افسران معزف در میدانها نمی دانستند که کدام اشخاص تحت پوشش آن فرمان قرار می گرفتند. این فرمان همچنان راه را برای اعتراضات گسترده در سراسر امریکا نیز به بار آورد. در فرمان دومی یا نسخه تعدیل شده فرمان اولی در آن نام کشور عراق حذف شد. منع ورود پناهجویان و مسلمانان به ایالات متحده یک از شعارهای آقای ترامپ بود که در جریان مبارزات انتخاباتی به کرات بر تطبیق آن وعده کرده بود.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
جیم متیس وزیر دفاع ایالات متحده چهارشنبه بعد از اشتراک در اجلاس کشورهای آسیان عازم تایلند گردید و همچنان با مقامهای دفاعی کشورهای آسیایی نیز ملاقات کرد. گزارش را در مورد از عبدالواجد عادل می شنوید.
قبل از این که جیمز متیس وزیر دفاع ایالات متحده راهی بنکاک پایتخت تایلند گردد، با خبرنگاران گفت که ایالات متحده که بزرگترین کشور فراهم کننده سلاح با فلیپین است، در مورد این که این کشور سلاح‌های از طرف چین و روسیه دریافت کرده است، کدام نگرانی ندارد. در این حال روسیه و فلیپین پیمان دفاعی را به امضا رسانیدند. او گفت که شخصا کدام اهمیتی به این موضوع نمی دهد که چند واسطه نظامی و تفنگ به کشوری داده شود که همکنون در نبرد با دهشت افغانان است. متیس این مطلب را در راه رسیدن به تایلند به خبرنگاران بیان داشت. او همچنان در مورد کوریای شمالی گفت که هیچ جناح آرزو ندارد تا برای نبرد عجله به خرج بدهد. متیس که از روز دوشنبه برای یک سفر یک هفته‌ای به منطقه رفته است، سعی ورزیده است تا بر راه حل مسئله کوریای شمالی از طریق دیپلماتیک تاکید کند. در این اواخر نگرانی‌های به سبب کشیدگی‌های جدی بین واشنگتن و پیونگ یانگ اظهار گردیده بود. وقتی در فلیپین بود، او از قوای مسلح این کشور تمجید نمود. او گفت که این قوت‌ها در 5 ماه نبرد خیش بر ضد گروه اسلامی در شهر مراوی کدام تخطی از حقوق بشر را انجام نداده است. با فکر من یکی از موضوعات خیلی مهم این بود که در این کشور اردویان که مجبور به نبرد گردید، هیچ نوع اتهامی بر آن در خصوص حقوق بشر وارد نشده است و مراد من از اردوی فلیپین است که در جنگ سخت درگیر گردیده است. متیس این تبصره را در ختم اجلاس وزرای کشورهای آسیان که در یک پایگاه سابقه ایالات متحده صورت گرفت بیان داشت. رودریگو دیوتورت رئیس جمهور فلیپین از طرف جامعه بین‌المللی مورد انتقاد قرار داشته است که او در کمپاین ضد مواد مخدره از حقوق بشری تخطی نموده است. اما متیس که بر روز سه‌شنبه با رئیس جمهور فلیپین دیدار داشت، دیدار خیش را دوستانه و گرم توصیف کرد و از عملیات مراوی به روز چهارشنبه تمجید نمود. متیس در مورد مذاکراتش با رئیس جمهور فلیپین نیز گفت که آنها بحث‌های خوبی داشتند که چگونه روابط دو کشور را به پیش برند. او گفت هم نظری زیاده بینشان وجود داشته است. بر روز دوشنبه دوترد اعلام داشت که نبرد 5 ماهه آنها که بین عساکر فلیپینی و شورشیان مسلمان گروه ماود صورت گرفت، اکنون به انجام آن نزدیک گردیده است. جنگی که در شهر 200 هزار نفری مراوی در جزایر فلیپین صورت گرفت و بسیاری از باشندگان این شهر را بیجا ساخت و 700 نفر دیگر را به کام مرگ برد.
برنامه اول صبحگاهی دری به پایان رسید. توجه کنید به نشرات رادیو آشنا به زبان پشتو که لحظات بعد روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM پخش می شود.